31 مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، هوا هنوز سرد است ولی اکثر مردم یک ماهی است که زغال ندارند. وضع دردناکی است. همه نسبت به جبهه روسیه خوشبینند چون حمله بزرگ شروع شده است. من معمولاً درباره وضعیت سیاسی نمی نویسم، اما باید بگویم که الان روس‌ها به مرز استان و رودخانه پروت در رومانی رسیدند. تا اودسا فاصله ای ندارند و ترنوپول را محاصره کردند. هر شب منتظریم که استالین اطلاعی فوق‌العاده‌ای صادر کند. در مسکو تمام مدت دارند با توپ به نیروهای اعزامی جدید سلام نظامی می دهند. به همین خاطر شهر از صبح تا شب در حال غرش و لرزش است. معلوم نیست مقصودشان از این کار نمایش نبرد زود هنگام است یا دارند به این وسیله ابراز شادی می کنند. آلمانی ها مجارستان را اشغال کردند. با این حال هنوز 1 میلیون یهودی در آنجا هستند که معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارشان است. اینجا اتفاق خاصی نیفتاده. امروز تولد آقای واندان بود. 2 بسته توتون و 1 وعده قهوه هدیه گرفت که زنش ذخیره کرده بود. آقای کوگلر پای لیمو، مایپ 1 قوطی ساردین و ما اتکلون. گل یاس و 1 کیک توت فرنگی دادیم که کمی خمیر شده بود، چون کیفیت آرتها خوب نیست و کره هم گیر نمی آید. با این حال خوشمزه بود. صحبت درباره من و پتر کمی فروکش کرده. امشب می آید عقبم. لطف بزرگی می کند. تو اینطور فکر نمی کنی؟ چون راه دستش نیست. ما دوستان خوبی برای هم هستیم. اوقات زیادی را با هم می گذرانیم و درباره هر چیزی که فکرش را بکنی حرف می زنیم. خوشحالم که مجبور نیستم وقتی صحبت به نقطه حساسی می رسد خودم را سانسور کنم، چون قبلا موقع صحبت با پسرهای دیگر این کار را می کردم. مثلا داشتیم درباره خون و خون ریزی حرف می زدیم که صحبت به قاعدگی و اینطور چیزها کشید. به نظر او زنها موجودات سرسختی هستند، چون می توانند در مقابل از دست دادن این همه خون تاب بیاورند. می گوید من دختر سرسختی هم. چرا اینطور فکر می کند؟ زندگیم در اینجا خیلی بهتر شده. خدا من را تنها نگذاشته و هرگز نخواهد گذاشت. ارادتمند آن ماری فرانک. شنبه آوریل 1944. کیتی بسیار عزیز، با همه این حرفها هنوز همه چیز خیلی سخت است. منظورم رو که میفهمی؟ دلم میخواهد او احساسش را به من بروز بدهد، اما این کار مستلزم گذشت دوره شیرین است. آیا او هنوز به عنوان دوست به من فکر میکند؟ یعنی مفهوم فراتری برایش ندارم؟ میدانی که خیلی قویم و میتوانم فشارهای زیادی را به تنهایی تحمل کنم. عادت ندارم ناراحتی هایم را با کسی در میان بگذارم و هرگز به مادرم متوسل نمی شوم. اما آرزو دارم آرام بنشینم و سرم را روی شانه پتر بگذارم. هرچه فکر می کنم نمی توانم رویای گونه های پتر را فراموش کنم. چقدر همه چیز خوب بود؟ آیا او هم همین آرزو را دارد؟ آیا خجالت می کشد که بگوید دوستم دارد؟ پس چرا اینقدر می خواهد نزدیکش باشم؟ چرا چیزی نمیگوید؟ باید تمامش کنم. باید آرام بگیرم. سعی میکنم دوباره قوی باشم و اگر صبر داشته باشم همه چیز درست میشود. اما و این سخت‌ترین قسمت قضیه است. احساس میکنم که دنبالش افتادم. همیشه این منم که باید به طبقه بالا بروم. او هرگز به سوی من نمیآید. علتش وضعیت اتاق هاست. او علت مخالفت مرا درک می کند. شک ندارم بیش از آنچه فکر می کنم درک می کند. ارادتمند آن ماری فرانک. دوشنبه 3 آفریل 1944. کیتی بسیار عزیز، برخلاف معمول می خواهم شرحی مفصل درباره وضعیت قضا برایت بنویسم، چون نه تنها در ساختمان زمیمه بلکه در سرتاسر هلند، تمام اروپا و حتی جاهای دیگر معضل بزرگی شده است. در این 21 ماه که در اینجا هستیم، دوره‌های قضایی خیلی خوبی داشتیم. حتماً بلافاصله متوجه منظورم شدی. دوره قضایی دوره است که در آن فقط ماده قضایی یا سبزیجات خاصی برای خوردن داریم. مدت‌ها تنها چیزی که می‌خوردیم آندیو بود. آندیو باشن، آندیو بدون شن، آندیو با پوره سیب زمینی، و سوفله آندیو و پوره سیب زمینی. بعد نوبت اسفناج شد. بعد کلم قمری، شنگ، خیار، گوجه فرنگی، ترشی کلم و مانند اینها. شوخی نیست که آدم هر روز و هر شب مثلا ترشی کلم بخورد، اما آدم گرسنه سنگ هم می‌خورد. با این همه در حال حاضر ما لذت بخشترین دوره غذایمان را می‌گذرانیم، چون سبزیجات اصلاً وجود ندارد. صورت غذایی هفتگی ما تشکیل می‌شود از خوراک لوبیا، سوپ نخود، سیب زمینی با کوفته قلقلی، کوکوی سیب زمینی و به لطف خدا برگ شلغم یا هویج پوسیده و دوباره بعد نوبت به خوراک لوبیا چیتی می‌رسد. به دلیل کمبود نان با هر وعده غذا سیب زمینی می‌خوریم که با صبحانه شروع می‌شود، ولی صبح‌ها آن را کمی تفت می‌دهیم. برای درست کردن سوپ از لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، سیب زمینی، پودر سوپ سبزیجات، پودر سوپ مرغ و پودر سوپ حبوبات استفاده می‌کنیم. همه چیز لوبیا دارد، حتی نان. شب‌ها همیشه سیب زمینی با آب گوشت تقلبی داریم و خدا رو شکر هنوز سالاد چغندر حذف نشده. در مورد کوفته قلقلی باید برای توضیح بدهم که با آرد دولتی، آب و خمیر ترش درستش می‌کنیم. آنقدر سفت و چسبناک است که انگار کلوخ توی دهانمان میگذاریم، اما همین هم غنیمت است. مهمترین بخش هفته یک برش سوسیس جگر و مربایی است که روی نانی خالی بدون کره میمالیم. با این حال هنوز زنده ایم و همین هم بیشتر وقتها به همان مزه میدهد. ارادتمند آن ماری فرانک. چهارشنبه 5 آوریل 1944. کیتی بی نهایت عزیزم، تا مدت‌ها نمی‌دانستم چه اجباری بود که درس بخوانم. پایان جنگ هنوز خیلی دور و مثل قصه‌های پریان غیر واقعی به نظر می‌آید. تصمیم دارم اگر تا سپتامبر جنگ تمام نشد، سال بعد به مدرسه نروم، چون نمی‌خواهم 2 سال عقب باشم. جز پتر چیزی برایم اهمیت نداشت. تا شنبه شب همه فکر و خیالم پتر بود و انتظار بیچاره هم می کرد. وحشتناک بود. در کنار او شاد و سرحال بودم و بغضم را فرو می دادم. با پتر و پدر و مادرش پانچ لیمو می خوردم و بلند می خندیدم. اما به محض اینکه تنها می شدم نمی توانستم جلوی اشکهایم را بگیرم. با لباس خواب روی زمین می نشستم و با اشتیاق تمام دعا می خواندم. بعد زانوهایم را بغل می گرفتم، سرم را روی دستهایم می گذاشتم و همانجا روی زمین می گریستم. آن وقت صدای گریم بلند می شد و به خودم می آمدم و سعی می کردم خودم را کنترل کنم، چون نمی خواستم در اتاق کناری کسی بفهمد. بعد کم کم خودم را جمع و جور می کردم و به خودم تلقین می کردم که باید و به تخت تکیه می دادم تا پشتم که نشستن غیر عادی خشک و دردناکش می کرد کمی بهتر شود، و تا ساعت 10:30 که به رخت خواب می رفتم با خودم در حال کلنجار بودم. آن وقت همه چیز تمام می شد و حالا واقعا تمام شده و من بالاخره متوجه شدم که باید به درس و مشقم برسم تا جاهل بار نیایم. باید پا به پای زندگی پیش بروم و روزنامه نگار شوم، چون این خواسته من است. می دانم که می توانم بنویسم. چند تا از داستانهایم بد نیست. ساختمان زمیمه سری را با طنز وصف کردم. بیشتر صفحات دفتر خاطراتم پرشور و زنده است، اما باید دید که استعدادش را دارم. رویای حوا بهترین داستان تخیلی ام است و عجیب اینجاست که اصلا نمیدانم چطور به ذهنم خطور کرد. قسمت‌هایی از زندگی کدی هم خوب است، ولی در مجموع چنگی به دل نمیزند. من بهترین و خشن‌ترین منتقد کارهای خودم هستم. میدانم کدام خوب است و کدام بد. انسان تا زمانی که خودش ننویسد نمیداند چه کار معرکه است. همیشه دردم این بود که نمیتوانم نقاشی کنم، اما حالا خوشحالم که دست کم میتوانم بنویسم. اگر هم استعداد داستان و مقاله نویسی نداشته باشم، میخواهم به چیزهایی دست پیدا کنم. نمیتوانم مثل مادر، خانم واندان و همه زنهایی که پدر خودشان را در میآورند و بعد فراموش میشوند زندگی کنم. احتیاج دارم که در کنار شوهر و بچه چیزهای دیگری هم داشته باشم و خودم را وقف چیزی کنم. نمیخواهم مثل بیشتر آدمها بیفایده و بیثمر باشم. میخواهم مفید باشم و برای همه آدمها، حتی کسانی که هرگز ندیده ام، لذت بیافرینم. میخواهم حتی بعد از مرگم هم به زندگی ادامه بدهم. برای همین اینقدر از خدا سپاسگزارم که به من این استعداد را داده که بتوانم خودم را پرورش بدهم و درونیاتم را بیان کنم. موقع نوشتن میتوانم همه نگرانی ها را از خودم دور کنم. غمهایم ناپدید میشوند. روحیه‌ام تجدید حیات میکند. اما سؤالی که برایم مطرح است این است که هرگز قادر خواهم بود چیز با ارزشی بنویسم؟ میتوانم روزنامه نگار یا نویسنده بشوم؟ امیدوارم بتوانم. خیلی امیدوارم. چون با نوشتن میتوانم همه چیز را ثبت کنم. همه افکار، عقاید و تخیلاتم را. مدت هاست که به زندگی کدی نپرداختم. چیزی را که بعدن اتفاق میافتد دقیقاً طراحی کردم. اما از ظاهر داستان معلوم است که چندان خوب پیش نمی رود. ممکن است هرگز تمامش نکنم و عاقبتش به سطل کاغذهای باطله یا بخاری ختم شود. هر وقت این فکر به مغزم خطور می کند به خودم می گویم در 14 سالگی و با این تجربه یکم نمی توانی درباره فلسفه بنویسی. پس پیش به جلو و بالا با روحیه تقویت شده. همه چیز درست می شود چون مصممم که بنویسم. ارادتمند آن ماری فرانک. پنج شنبه 6 آوریل 1944. کیتی بسیار عزیز، درباره سرگرمی ها و دلبستگی هایم سوال کرده بودی. امروز می خواهم به سوالت جواب بدهم، اما بهتر است قبلا هشدار بدهم که یکی دوتا نیستن، پس حیرت نکن. اول از همه نوشتن، اما به عنوان سرگرمی بهش فکر نمی کنم. شماره 2، شجر نام نویسی. دارم همه ی روزنامه ها، کتاب ها و اسناد و مدارک را نگاه می کنم تا بتوانم شجر نامه ی خاندان های سلطنتی فرانسه، آلمان، اسپانیا، انگلستان، اتریش، روسیه، نروژ و هلند را پیدا کنم. در مورد خیلیشان پیشرفت داشتم، چون از مدت ها پیش هر وقت شرح حال یا کتاب تاریخی می خواندم یادداشت بر می داشتم. حتی از خیلی از عبارات تاریخی رونوشت برمی‌دارم. بنابراین سومین سرگرمی من تاریخ است و پدر تا امروز یک خروار کتاب برایم خریده. بی‌صبرانه منتظر روزی هستم که بتوانم به کتابخانه عمومی بروم و اطلاعاتی را که لازم دارم استخراج کنم. شماره 4، اساطیر یونان و روم است. در مورد اینها هم خیلی کتاب دارم. می توانم اسم هر 9 الهه یونانی، یعنی دخترهای زئوس و 7 تا از معشوقه هایش را از حفظ بگویم. اسم زنهای هرکول و چیزهای دیگر را هم بلدم. سرگرمی مادرم تماشای عکس هنرپیشه های سینما و عکس های خانوادگی است. من دیوانه ی کتاب و مطالعه ام. عاشق تاریخ هنرم، به خصوص اگر مربوط به نویسنده ها، شاعران و نقاش ها باشد. و آخر از همه موسیقیدان ها. از جبر و هندسه و ریاضی بیزارم، ولی از بقیه درس ها مخصوصا تاریخ خوشم می آید. تاریخ موضوع محبوب من است. ارادتمند آن ماری فرانک. سه‌شنبه 11 آوریل 1944. کیتی بسیار عزیزم، سرگیجه گرفتم، نمی دانم از کجا شروع کنم. پنجشنبه، یعنی آخرین بار که برایت نامه نوشتم، همه چیز مثل همیشه بود. بعد از ظهر جمعه مقدس مونوپولی بازی کردیم. همینطور شنبه بعد از ظهر. روزها خیلی سریع گذشتن. در حدود ساعت 2 شنبه تیراندازی شدید یا به قول مردها مسلسل بازی شروع شد. به جز این همه چیز آرام بود. یک شنبه بعد از ظهر پتر به دعوت من ساعت 4:30 به خانه ما آمد. ساعت 5:15 به اتاق زیر شیروانی رفتیم و تا ساعت 6 در آنجا بودیم. رادیو از ساعت 6 تا 7:15 کنسرت زیبایی از موتسارت پخش کرد و من به خصوص از قطعه شب کوچک لذت بردم. موسیقی را در آشپزخانه نمی‌توانم تحمل کنم، چون موسیقی زیبا تا اعماق جانم نفوذ می‌کند. یک شنبه عصر پتر نتوانست حمام برود، چون لگن در آشپزخانه شرکت و پر از رخت چرک بود. بنابراین با هم به اتاق زیر شیروانی جلوی رفتیم و من برای اینکه بتوانم راحت بنشینم تنها کوسنی را که در اتاقم پیدا کردم با خودم بردم و 2 نفری روی یک کارتون بسته‌بندی شده نشستیم. کارتون و کوسن خیلی باریک بودند، برای همین کاملا نزدیک به هم نشسته و به 2 جعبه دیگر تکیه داده بودیم. موخی هم پیش ما بود. بنابراین ندیمه هم داشتیم. یک مرتبه ساعت 8:45 آقای واندان سوت زد و پرسید که آیا کوسن آقای داسل پیش ماست؟ هر دو از جا پریدیم و کوسن و گربه را برداشتیم و دوان دوان رفتیم پایین. آرامش اتاق زیر شیروانی از دماغمان درآمد. ظاهراً داسل آن کوسن را به عنوان بالش زیر سرش می‌گذاشت و ترسیده بود پر از کک شده باشد. به خاطر یک کوسن خانه را روی سرش گذاشته بود. من و پتر هم در جواب دو تا برس سیمی توی رخت خوابش چپاندیم. اما بعد ناچار شدیم برشان داریم چون داسل ناغافل تصمیم گرفت برود توی اتاقش بنشیند. نمیدانی چقدر از این میان پرده کوتاه خندیدیم. اما تفریح و سرگرمی من چندان طولی نکشید. چون ساعت 9:30 پتر آرام به در زد و از پدر خواست به طبقه بالا برود و در خواندن یک جمله انگلیسی مشکل کمکش کند. به مارگوت گفتم به نظرم مشکوک میاد. کاملا معلومه که کار دیگه ای داره. طوری حرف میزد که انگار دوست اومده. درست فکر کرده بودم. چند نفر داشتند به زور وارد انبار میشدند. پدر و آقای واندان و پتر مثل برق خودشان را به طبقه پایین رساندند. من و مارگوت و مادر و خانم واندان منتظر ماندیم و از آنجا که زنها وقتی از چیزی وحشت کنند نمی توانند زبان به دهن بگیرند آنقدر حرف زدیم تا از طبقه پایین چیزی گفت بنگ و بعد همه جا ساکت شد. ساعت 9:45 را اعلام کرد. از وحشت هیچ کدام رنگ برون نداشتیم ولی به هر شکل آرامشمان را حفظ کردیم. معلوم نبود مردها کجا بودند و صدای بنگ از چه بود. نکند با دوست‌ها گلاویز شده بودند. از شدت ترس مغزمان کار نمی کرد و جز انتظار کاری از امان بر نمی آمد. ساعت 10 شد و صدای چند پا از پله‌ها به گوش رسید. پدر رنگ پریده و عصبی وارد اتاق شد. پشت سرش آقای واندان آمد تو. پدر گفت چراغا رو خاموش کنین و بی صدا برین بالا. گمون کنم پلیس باشه. خودمان را سخت نگه داشتیم. چراغ‌ها را خاموش کردیم. و من ژاکتم را برداشتم و رفتیم بالا. آخر بگویید چی شده؟ کسی نبود که جوابمان را بدهد. مردها برگشته بودند پایین و تا ساعت 10:30 بر نگشتند. بعد در پاگرد را قفل کردند و کتابخانه را بستند و دو نفر از پنجره اتاق پتر بیرون را زیر نظر گرفتند. آن وقت همه ژاکتی روی لباس خوابهای من پوشیدیم و بعد آنها جریان را برای من تعریف کردند. پتر توی راه پله صدای چند ضربه بلند شنیده بود. رفته بود طبقه پایین و دیده بود که لنگی چپ در انبار برداشته شده. به سرعت آمده بود طبقه بالا و محافظان خانه را خبر کرده بود و هر چهار نفر رفته بودند پایین. وقتی که وارد انبار شدند، دوست‌ها داشتند اسباب و اثاثه را جمع می کردند. فریاد ناگهانی آقای واندان پلیس! دوست‌ها را فراری داد. بعد آمده بودند لنگی در را سر جایش بگذارند که توجه پلیس جلب نشود که لگد محکمی بلافاصله از بیرون آن را فرستاد هوا. چه دوستای پررویی! آقای واندان و پتر از عصبانیت دیوانه شده بودند. آقای واندان تبری برداشت و کوبید کف انبار و دوباره همه جا ساکت شد. به محض اینکه لنگه در دوباره سر جایش گذاشته شد، پشت در زن و مردی هویدا شدند که با دیدن این صحنه نور چراغ قوه را روی ورودی انبار انداختند و همه جا مثل روز روشن شد. یکی از مردها تتپت کنان گفت این و این باعث شد که دوست ها بفهمند آنها پلیس نیستند و مردها مثل دوست ها بدوند بالا. داسل با کمک آقای واندان کتابخانه را کشید سر جای اولش. پتر برای صحنه سازی در و پنجره های آشپزخانه و دفتر خصوصی را باز کرد و تلفن را انداخت روی زمین و چهار نفری پشت کتابخانه غیبشان زد. به احتمال خیلی قوی آن زن و مرد پلیس خبر کرده بودند. یک شنبه شب بود. یک شنبه عید پاک و فردای آن روز شرکت تعطیل بود که معنایش این بود که تا سه شنبه صبح ما نمی توانستیم از جایمان جنب بخوریم. در نتیجه دو شب و یک روز بدون هیچ حرکت در تاریکی محض نشستیم. چون خانم واندان از شدت ترس چراغ را خاموش کرده بود. تمام مدت با هم زیر لبی حرف می زدیم و هر بار که صدایی می شنیدیم یکی من می گفت ساعت 10:30 و بعد 11 شد. همه جا ساکت بود. پدر و پتر و آقای واندان به ترتیب می آمدن بالا به ما سر می زدن. ساعت 11:15 از پایین صدایی به گوش رسید. از آن بالا ما حتی صدای نفس کشیدن پایینی ها را هم می شنیدیم. هیچ کدام از جایمان جنب نمی خوردیم. صدای پایی در خانه، دفتر خصوصی، آشپزخانه و بعد در پلکان پیچید. نفس هر 8 نفر در سینه ها حبس و صدای ضربان قلب ها شدید شد. صدای پا به پله ها رسید و بعد کتابخانه تلق تلق تکان خورد. لحظه‌ای وصف نشدنی بود. من گفتم دیگر کارمان ساخته است و در نظرم مجسم شد که گشتاپو شبانه هر 15 نفرمان را گرفته و دارد با خودش میبرد. کتابخانه دوباره تلق تلق صدا کرد. بعد صدای افتادن قوطی بلند شد و صدای پاها قطع شد. اجالتاً از خطر جسته بودیم. همه از ترس میلرزیدند و دندانهای چند نفر به هم میخورد، اما هیچ کس چیزی نمیگفت. تا ساعت 11:30 به همین حال ماندیم. دیگر صدایی نمی آمد، ولی در پاگرد درست جلوی کتابخانه چراغی روشن بود. معلوم نبود پلیس به اینجا شک کرده بود یا دوست‌ها یادشان رفته بود چراغ را خاموش کنند. قرار بود کسی برگردد و خاموشش کند. زبان هامان دوباره باز شد. دیگر کسی داخل ساختمان نبود، اما شاید کسی بیرون در نگهبانی می‌داد و آن وقت سه اتفاق رخ داد. چون تمام آن مدت در این فکر بودیم که چی شده، به قدری هول کرده بودیم که به مستراح نیاز پیدا کردیم و از آنجا که سطل‌ها در اتاق زیر شیروانی بود، مجبور شدیم همگی از سطل فلزی پتر استفاده کنیم. پیش از هر کس آقای واندان رفت، اما مادر خجالت می‌کشید. پدر سطل را به اتاق پهلویی برد و من و مارگوت و خانم واندان با کمال امتنان از آن استفاده کردیم و بالاخره مادر هم رضایت داد. در نتیجه همه این چیزها میزان تقاضای کاغذ توالت بالا رفت که خوشبختانه من مقداری توی جیبم داشتم. سطل بوی بدی میداد. همه کارها در سکوت انجام میشد و همه من خسته بودیم. شب به نیمه رسیده بود. یک نفر گفت: دراز بکشید روی زمین و چشماتون رو روی هم بذارین. و به من و مارگوت نفری یک بالش و پتو دادن. مارگوت نزدیک قفسه مواد غذایی خوابید. من هم زیر میز برای خودم جا درست کردم. روی زمین بو آنقدرها آزاردهنده نبود. ولی خانم واندان رفت و مقداری پودر ضد عفونی کننده آورد و در سطل پاشید و برای محکم کاری یک روغوری هم رویش انداخت. مگر صدای پچ پچ، ترس، بوی بد در دادن و رفت و آمد بیوقفه میگذاشت خواب به چشم کسی برود. اما من به قدری خسته بودم که ساعت 2:30 چشمهایم گرم شد و تا ساعت 3:30 که خانم واندان سرش را روی پایم گذاشت چیزی نفهمیدم. سردم شده بود. با التماس گفتم: تو رو خدا یه چیزی بدید من بپوشم. و بعد چیزهایی به دستم دادند که از این قرار بود: یک جفت جوراب پشمی که روی شلوارم پوشیدم، یک پلوور قرمز و رویش دامن مشکی، بعد یک جفت جوراب سفید و روی همه اینها یک جوراب زیرزانوی تکه پاره. خانم واندان دوباره برگشت روی صندلی و آقای واندان جای او خوابید و سرش را گذاشت روی پاهای من. از ساعت 3:30 غرق فکر بودم و هنوز چنان می‌لرزیدم که آقای واندان نتوانست بخوابد. هر آن منتظر بودم پلیس سر برسد. فکر می کردم اگر آدم های خوبی باشند بهشان می گوییم که مخفی شده ایم تا کار ما نداشته باشند، و اگر دیدیم طرفدار نازی ها هستند با رشوه راضیشان کنیم. خانم واندان نالید: باید رادیو رو قایم کنیم. آقای واندان جواب داد: راست میگه، بندازینش تو بخاری، اگه ما رو پیدا کنن اونم پیدا می کنن. و پدر اضافه کرد: دفتر خاطرات آنم پیدا می کنن. وحشت زده ترین عضو گروه گفت: پس اونم می سوزونیم. بیشترین چیزهایی که مرا ترساند این حرف و تکان تکان خوردن کتابخانه به دست پلیس ها بود. با خودم فکر می کردم اگر قرار باشد دفتر خاطراتم نابود بشود، من هم با آن نابود می شوم. اما خدا را شکر بعد کسی دنبال حرف را نگرفت. لزومی ندارد همه ی حرف ها را بازگو کنم. خیلی چیزها گفته شد. خانم واندان خیلی وحشت کرده بود و من با صحبت درباره فرار، بازجویی در اداره گشتاپو، تماس تلفنی با آقای کلایمن و شجاع بودن دلداریش دادم. گفتم: خانم واندان، باید فکر کنیم که ما هم سربازیم. اگر رفتنی باشیم جونمونو در راه ملکه و کشور، آزادی، حقیقت و عدالت فدا می کنیم. مگه همیشه همین چیزا رو توی رادیو نمیگن؟ بعدش فقط اینه که به خاطر ما پای خیلی های دیگه هم وسط کشیده میشه. مردها سیگار پشت سیگار میکشیدن. گاهی کسی آه میکشید. یک نفر دیگر دوباره میرفت سراغ لگن و دوباره همه چیز از نو تکرار میشد. 4 شد. 5 شد. 5.5 شد. من رفتم کنار پنجره پیش پتر و گوشهایم را تیز کردم. آنقدر به هم نزدیک بودیم که لرزیدن هم دیگر را حس می کردیم. گاهی یکی دو کلمه حرف می زدیم و بعد باز با دقت گوش می دادیم. در اتاق پهلویی دوباره پرده سیاه را پایین کشیدن و چیزهایی را که می خواستند پای تلفن با آقای کلایمن بگویند روی کاغذ نوشتند. برای اینکه اگر می‌خواستن ساعت 7 به او زنگ بزنن و بگویند یک نفر را به اینجا بفرستد، ریسک بزرگی بود، چون اگر پلیسی پشت در یا توی انبار کشیک می‌داد، صداشان را می‌شنید. اما خطر ریختن پلیس به ساختمان از این بیشتر بود. همه حرفایش را جز به جز نوشتم، ولی محض احتیاط اینجا هم اضافه می‌کنم. سرقت. پلیس وارد ساختمان شده و تا دم کتابخانه آمده، اما جلوتر نیامده. ظاهراً دوست‌ها در انبار را شکستند و وسط کار از راه باغ فرار کردند. ورودی اصلی قفل است. قاعدتاً کوگلر از در دوم رفته است. ماشین تحریر و ماشین حساب در گنجه سیاه دفتر خصوصی صحیح و سالم است. مایپ یا بب در آشپزخانه مشغول شست و شویند. فقط بب یا کوگلر کلید در دوم را دارند. ممکن است قفل در شکسته شده باشد. سعی کن یان را خبر کنی و کلید را ازش بگیری. شرکت را خوب وارسی کن. غذای گربه را هم بده. بقیه کارها طبق نقشه پیش رفت. به آقای کلایمن تلفن زدند. میله ها از جلوی درها برداشته شدند. ماشین تحریر سر جایش به گنجه برگشت و بعد همگی دوباره دور میز نشستیم و منتظر شدیم که سر و کله یان یا پلیس پیدا شود. پتر خوابش برده بود و من و آقای واندان روی میز دراز کشیده بودیم که صدای بلند پا در طبقه پایین پیچید. آهسته بلند شدم و گفتم یانه. بقیه یک صدا گفتن نه خیر، پلیسه. چند ضربه به کتابخانه خورد و مایپ سوت کشید. خانم واندان که رنگ به صورت نداشت از شدت هیجان روی صندلی ولو شد. اگر اینها یک دقیقه بیشتر طول کشیده بود، مسلم بدان که قش کرده بود. یان و مایپ آمدن تو و با صحنه دلنشین روبرو شدن. منظره میز به تنهایی سوژه عکاسی بود. مجله سینما و تئاتر از صحنه‌ای که دخترها در آن می‌رقصیدند روی میز باز بود و روی هر دو صفحه لکه‌های مربا و پکتین به چشم می‌خورد. دو شیشه مربا، نصف نان، یک چهارم یک نان دیگر، یک بطری پکتین، یک آینه، شانه، قوطی کبریت، خاکستر، خاکستر سیگار، توتون، زیر سیگاری، چند کتاب، یک زیر شلواری، چراغ قوه، شانه خانم واندان، چند تکه کاغذ توالت و غیره هم روی میز کود شده بودند. همه با داد و فریاد و گریه از آنها استقبال کردند. یان یک تخته به شکاف در کوبید و با مایپ رفت تا خبر دزدی را به پلیس بدهند. مایپ زیر در یادداشتی از سلیجرز شبروی محله پیدا کرد که نوشته بود متوجه سوراخ در شده و پلیس را خبر کرده و یان تصمیم گرفت که به دیدن او هم برود. بنابراین ما نیم ساعت وقت داشتیم که خانه با خودمان را جمع و جور کنیم. تا آن موقع ندیده بودم چیزی در عرض نیم ساعت آنطور تغییر شکل بدهد. من و مارگوت رخت خوابهای طبقه پایین را مرتب کردیم. به مستراح رفتیم، دندانهامان را مسواک زدیم، دستهامان را شستیم و موهامان را شانه کردیم. و من بعد از اینکه اتاق را کمی مرتب کردم به طبقه بالا برگشتم. میز تمیز شده بود. کمی آب آوردیم و چای و قهوه درست کردیم. شیر جوشاندیم و میز را چیدیم. پدر و پتر لگنها را خالی کردند و با آب گرم و پودر ضد عفونی کننده شستند. لگنی که از همه بزرگتر بود تا لبه پر شده و آنقدر سنگین بود که به زحمت بلندش کردند و بدتر این که چکه می کرد و به ناچار آن را توی یک سطل گذاشتند. ساعت 11 یان برگشت و سر میز نشست. کم کم همه آرام گرفتند و او داستان را برای من تعریف کرد. یان رفته بود سراغ آقای سلیجرز، ولی او خواب بود و زنش گفته بود که شوهرش موقع گشت سوراخ را دیده و پلیس را خبر کرده و دو نفری ساختمان را گشته بودند. آقای سلیجرز هر شب با دوچرخه به همراه دو سگ در محله گشت می زند. زنش گفته بود که سه‌شنبه خودش می آید و بقیه جریان را برای آقای کوگلر تعریف می کند. ظاهراً در اداره پلیس کسی از دزدی خبر نداشت، ولی گفته بودند که صبح سه‌شنبه می آیند و نگاهی می کند. یان موقع برگشت به آقای وان هوون که سیب زمینی ما را تهیه می کند برخورد کرده و قضیه دزدی را برایش تعریف کرده بود و او با خونسردی گفته بود: خودم می دونم. دیشب من و زنم از جلوی ساختمون شما رد می شدیم که متوجه شدم در سوراخ شده. با چراغ قوه توی ساختمون نگاهی انداختم. احتمالاً همون موقع دزدا فرار کردن. من احتیاط کردم و به پلیس اطلاع ندادم. فکر کردم به صلاح شما نیست. من چیزی نمی دونم، اما احتیاط می کنم. یان از او تشکر کرده و به راهش ادامه داده بود. به این ترتیب آقای وان هوون بو برده که ما اینجا هستیم، چون همیشه سر ظهر سیب زمینی می آورد. چه آدم نازنینی. یان ساعت 1 رفت. ما ظرف‌ها رو شستیم و همگی به رخت خواب رفتیم. من 1:45 بیدار شدم و دیدم که آقای داسل بیدار است. خواب‌آلود به طرف مستراح رفتم. آنجا پتر را دیدم و قرار گذاشتیم که توی دفتر همدیگر را ببینیم. بعد سر و وضعم را مرتب کردم و رفتم پایین. پتر گفت: بعد از این اتفاقات جرأتشو داری بیای توی اتاق زیر شیروانی جلویی؟ سرم را پایین انداختم و رفتم بالشم را برداشتم. پارچه‌ای دورش پیچیدم و با هم به طبقه بالا رفتیم. هوا عالی بود. با اینکه کمی بعد آژیر حمله هوایی به صدا درآمد، از جامان تکان نخوردیم و پتر دستهایش را دور شانه‌های من انداخت. من هم دستهایم را دور شانه‌های او انداختم و تا ساعت 4 که مارگوت آمد دنبالمان تا برویم قهوه بخوریم، همانطور نشستیم. نانمان را خوردیم. لیمونادمان را نوشیدیم و سر به سر هم گذاشتیم. حالمان دوباره جا آمده بود و همه چیز به حال عادی برگشت. از پتر به خاطر شجاعتی که به خرج داده بود تشکر کردم. تا آن شب اینطور احساس خطر نکرده بودم. خدا حقیقتاً از ما محافظت کرده بود. فکرش را بکن. پلیس درست پشت کتابخانه بود. برق هم روشن بود. با این حال هیچ کس مخفیگاه ما را پیدا نکرد. در آن لحظه من زیر لب گفته بودم: این بار کارمون ساخته است. اما بار دیگر به زندگی برگشته بودیم. موقع بمباران هر کس به فکر خودش است، ولی این بار ما نگران مسیحی‌های شریف و بیگناهی بودیم که به ما کمک می‌کردن. تنها چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که این بار به خیر گذشت. خدایا همیشه همه چیز را به خیر بگذران. این حادثه تغییرات زیادی در وضع ما به وجود آورد. حالا دیگر داسل در حمام کار می کند و پتر از 8:30 تا 9:30 کشیک می دهد. دیگر نمی تواند پنجرش را باز کند، چون یکی از کارمندان شرکت کیک متوجه شده. بعد از ساعت 9:30 شب هم هیچ کدام نباید سیفون مستراح را بکشیم. آقای سلیجرز به عنوان نگهبان شب به استخدام ما در آمده و امشب نجاری که زندگی مخفی دارد می آید تا با پایه های سفید تخت ها برای من سنگر درست کند. همه چپ و راست با هم بحث می کنند. آقای کوگلر گفت که بی احتیاطی کرده ایم. یان هم گفته دیگر نباید به طبقه پایین برویم. حالا همه فکر و ذکرمان این است که آیا سلیجرز قابل اعتماد است یا نه؟ آیا سگ‌ها اگر صدای کسی را از پشت در شنیدند پارس می‌کنند؟ سنگر را چطور می‌سازند و غیره و غیره. این حادثه قویاً به ما یادآوری کرد که یهودیانی در زنجیریم و در نقطه‌ای به زنجیر کشیده شده ایم که هیچ حقی نداریم، اما هزار تکلیف بر عهده ماست. باید احساساتمان را نادیده بگیریم، قوی و شجاع باشیم و ناراحتی‌ها را بدون شکوه و شکایت تحمل کنیم. هر کار که از دستمان برمی آید انجام دهیم و به خدا توکل کنیم. این جنگ وحشتناک روزی تمام می شود و زمانی می رسد که دوباره آدم به حساب بیاییم، نه یک مشت جهود. این را چه کسی به ما تحمیل کرده؟ ما را چه کسی از بقیه جدا کرده؟ ما را چه کسی به این رنج و مصیبت دوچار کرده؟ خدایی که ما را اینطور خلق کرده، خودش هم دوباره بلندمان می کند. در چشم دنیا ما محکوم به مرگ و نیستی هستیم. اما اگر پس از این همه درد و مصیبت یهودی باقی بماند، یهودیان ضرب المثل می شوند. چه کسی می داند؟ شاید برای دنیا و همه کسانی که به خدا اعتقاد دارند، دین و مذهب آموزنده است و ما تنها به این علت رنج می کشیم. ما هرگز فقط هلندی یا انگلیسی به شمار نمی آییم. هر ملیتی که داشته باشیم همیشه یهودی هم هستیم و باید همچنان یهودی باقی بمانیم. اما این چیزی است که خودمان می خواهیم. باید شجاع باشیم. وظایفمان را از یاد نبریم و بدون گله و شکایت انجامشان بدهیم. راه نجات پیدا می شود. خدا هرگز ما را فراموش نکرده است. یهودی ها قرن ها رنج کشیدند، ولی قرن ها به زندگی ادامه دادند و قرن ها تحمل درد و رنج آنها را قوی تر کرده است. ضعیف از پا در می آید و قوی زنده می ماند و شکست نمی خورد. آنچه فکر می کردم واقعا دارم برای مرگ حاضر می شوم. در انتظار پلیس و مرگ بودم، درست مثل سربازی که در جبهه جنگ است. از اینکه در راه کشورم جان بدهم خوشحال می شوم. اما حالا که نجات پیدا کردم، اولین آرزویم برای بعد از این جنگ این است که تبعه هلند شوم. هلندی ها و این کشور را دوست دارم، زبانشان را دوست دارم و می خواهم در اینجا کار کنم. حتی اگر لازم باشد به خود ملکه نامه می نویسم و تا به هدفم نرسم از مبارزه دست بر نمی دارم. استقلال فکری من از پدر و مادرم روز به روز بیشتر می شود. با وجود سن کمی که دارم، در مقایسه با مادرم شجاعانه تر با زندگی روبرو می شوم و درکی عمیق تر از عدالت دارم. می دانم چه می خواهم، هدف دارم، عقیده و نظر دارم، مذهب دارم و عشق دارم. اگر فقط بتوانم خودم باشم راضیم. می دانم که یک زنم، زنی با نیروی درونی و شجاعت بسیار. اگر عمر من به دنیا باشد، نسبت به مادر چیزهای بیشتری به دست می آورم. صدایم را به گوش بقیه می رسانم، وارد عرصه دنیا می شوم و برای نوع بشر تلاش می کنم. حالا می دانم که برای هر کار، پیش از هر چیز، شجاعت و شادکامی و رضایت خاطر لازم است. ارادتمند، آن ماری فرانک.